ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. قطر در اعتراض به حمله های هوایی مصر به لیبی سفیر خود را از قاهره فراخواند. مجمع مدرسین حوزه علمیه قم ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی را غیرقانونی و سیاسی توصیف کرد. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا برای برگزاری گفتگوهای دو جانبه با مقامهای ایرانی رهسپاره ژنو شد. حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می‌کنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا باشید. قطر در اعتراض به حمله‌های هوایی مصر به مواضع گروه خلافت اسلامی یا داعش در لیبی سفیر خود را از قاهره برای آنچه مشورت نامیده فراخوانده است. خبرگزاری دولتی قطر گزارش داد که دوحه تصمیم مصر برای حمله هوایی به مواضع داعش در لیبی را تصمیمی یک طرفه و بدون مشورت با دیگر اعضای اتحادیه عرب خوانده و نسبت به نتایج آن ابراز تردید کرده است. در واکنش نماینده مصر در اتحادیه عرب دولت قطر را به حمایت از تروریسم متهم کرد. هواپیماهای F-16 ارتش مصر روز سه‌شنبه پایگاه‌های شبه نظامیان گروه داعش را در شرق لیبی بمباران کردند. مصر اعلام کرد که این حمله‌ها در واکنش به کشتار 21 شهروند مسیحی قبطی توسط گروه داعش صورت گرفته است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم ممنوع تصویر شدن محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین ایران را اقدامی نامتعارف، غیرقانونی و دارای جهتگیری‌های سیاسی توصیف کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع مدرسین حوزه علمیه قم، اعضای شورای مرکزی این مجمع اقدام قوه قضاییه را واکنش به اقبال عمومی جامعه به محمد خاتمی دانسته است. پیشتر غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نسبت به انتشار تصاویر و مطالب محمد خاتمی در رسانه‌ها هشدار داده بود. مجمع مدرسین و حوزه علمیه قم گروهی متشکل از روحانیون اصلاح طلب است که بعد از به قدرت رسیدن محمد خاتمی در سال 76 تأسیس شد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد وندی شرمن معاون این وزارتخانه در رأس هیئتی 10 نفره رهسپار ژنو شده است تا با مقام‌های ایرانی به گفتگو بپردازد. همزمان عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران به خبرگزاری فارس گفته است گفتگوها از روز جمعه در سطح معاونان و سپس با حضور وزیران خارجه دو کشور برگزار می شود و نشست تمامی اعضای 5+1 در سطح معاونان روز یک شنبه برگزار خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه روز چهارشنبه تأکید کرده است که مذاکرات دو جانبه با ایران در چارچوب گروه 5+1 صورت می گیرد که هدایت آن بر عهده کاترین اشتون است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید به رغم ادعاهایی که گروه خلافت اسلامی مطرح میکند، آمریکا با اسلام در جنگ نیست، بلکه با تروریست‌های در مبارزه است که اسلام را تحریف کردند. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه گفت ما با اسلام در جنگ نیستیم و رهبران گروه خلافت اسلامی هم رهبر مذهبی نیستند، آنها تروریستند. اظهارات آقای اوباما در نشست یک روزه مقابله با خشونت‌های افراطی ایراد می‌شد که دیروز با حضور نمایندگانی از 60 کشور جهان در واشنگتن برگزار شد. به گزارش سازمان هوافضای آمریکا ناسا، یک سنگ آسمانی با سرعتی بیش از 70,000 کیلومتر در ساعت وارد جو کره زمین شد و نور آن در مناطق غربی ایالت پنسیلوانیا، نیویورک و اوهایو قابل مشاهده بود. این سنگ آسمانی که حدود 225 کیلو وزن داشت، بامداد سه‌شنبه وارد جو کره زمین شد. به گفته کارشناسان ناسا، نور آن به مراتب بیشتر از نور ماه بود و تا چند کیلومتری سطح زمین پایین آمد. و اما وزارت امور خارجه آمریکا همونطور که در خبرها شنیدید اعلام کرده است که مذاکرات دو جانبه هسته‌ای بین نمایندگان ایران و آمریکا از امروز در شهر ژنو سوئیس ادامه می‌یابد. قرار است در این گفتگوها عباس عراقچی و وندی شرمن از ایران و آمریکا با هم گفتگو کنند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از بنیامین صدر می‌شنویم.
نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا امروز و فردا گفتگوهای دو جانبه هسته‌ای خود را به طور رسمی در شهر ژنو سوئیس دنبال می‌کنند. آنگونه که وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده، در دور جدید گفتگوها خانم شرمن معاون وزارت امور خارجه آمریکا، نماینده ایران و خانم هشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد. آنگونه که برخی رسانه‌ها از جمله روزنامه اعتماد چاپ تهران گزارش دادند، عباس عراقچی به عنوان سرپرست هیئت ایرانی در این گفتگوها حضور خواهد یافت. این در شرایطی است که روزنامه اعتماد به نقل از منابع خود خبر داده که وزیران امور خارجه ایران و آمریکا نیز روزهای یکشنبه و دوشنبه آینده به این گفتگوها می‌پیوندند. آخرین دور از گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا به حاشیه نشست امنیتی مونیخ باز می‌گردد. در گفتگوهای پیش رو، رابرت ملی مدیر ارشد میز ایران و عراق در شورای امنیت ملی آمریکا و جیمز تیمبی مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین المللی حضور خواهند داشت. همچنین مدیر بخش منع گسترش تسلیحات در شورای امنیت ملی و مدیر هماهنگ کننده تحریم‌های آمریکا در وزارت امور خارجه نیز در این گفتگوها حاضر خواهند بود. در پیوند با این گفتگوها، کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه مقام‌های دولت اسرائیل را متهم کردند که اطلاعات غیر دقیق و نادرست از گفتگوهای هسته‌ای با ایران درز دادند و به گفته آنان تنها بخش‌هایی که به کارشان می‌آید را انتخاب کرده و بدون توجه به محتوای کلی درباره آن حرف میزنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، در یک نشست خبری به خبرنگاران گفته است برخی موضوعاتی که مقام‌های دولتی اسرائیل درباره گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران میگویند به تعبیر او غیر دقیق است. همچنین جن ساکی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز دیروز در نشست خبری خود اسرائیل را متهم کرد که اطلاعات دستچین شده را به اشتراک می‌گذارد. گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با 5 کشور عضو شورای امنیت همراه با آلمان وارد مرحله حساسی شده و دو طرف قرار گذاشتند که تا پایان ماه ژوئن به توافق برسند. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، مخالف روند گفتگوهای هسته‌ای غرب با جمهوری اسلامی است و نارضایتی خود را از آمریکا بابت این گفتگوها بیان کرده است. قرار است آقای نتانیاهو روز 12 اسفند در کنگره آمریکا در این باره سخنرانی کند.
گزارشی بود از بنیامین صدر. این بخش را با گزارش دیگر پی می‌گیریم. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه گفت اقتصاد ایران از دو اشکال بزرگ نفتی بودن و دولتی بودن رنج می‌برد. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در گفتگویی که همکارمان رضا ولیزاده با او داشت، ابتدا به این پرسش پاسخ داده است که چرا اقتصاد ایران نتوانسته وابستگی خودش رو به نفت کم کنه. فریدون خاوند:
نفتی بودن و دولتی بودن، همونطور که آقای خامنه‌ای میگوید، دو ویژگی و در همون حال دو ضعف بزرگ اقتصاد ایران هست. استفاده از اصطلاح نفتی برای اقتصاد ایران کاملا درسته، چون که میبینیم که زندگی اقتصادی کشور به بازار جهانی طلای سیاه گره خورده و با هر نوسانی در این بازار هم بودجه کشور زیر و رو میشه و هم بازار ارز و نرخ‌های تورم و نرخ رشد تحت تأثیر قرار میگیره. خلاصه اینکه زندگی روزمره مردم ایران گرفتار عرضه و تقاضای نفته. رهبر انقلاب روز گذشته وابستگی بیمارگونه کشور به نفت رو میراث شوم رژیم طاغوت توصیف کرد. مسئله اینجاست که 36 سال از زمان انقلاب میگذره، طی این مدت دنیا دگرگون شده و نسبت دادن مشکل امروز به نظام پیشین قانع کننده به نظر نمیرسه. اینکه اقتصاد ایران بعد از 36 سال همچنان نفتی باقی مونده ناشی از شکست اصلاحاتی است که طی این مدت برای خروج از این وضعیت پیشنهاد شد. اقتصاد ایران نفتی موند چون که در این کشور راه بر سرمایه گذاری، کارآفرینی، تعامل با دنیا، برخورداری از تکنولوژی‌های خارجی و بازارهای جهانی بسته شد.
آیت الله خامنه‌ای دیروز در صحبت‌های خودش گفت یکی از راه‌های پایان دادن به اقتصاد نفتی تکیه بر درآمدهای مالیاتیه. به نظرتون مالیات تا چند اندازه می‌تونه جای درآمدهای حاصل از نفت رو بگیره آقای خامنه‌ای؟
تأکید آقای خامنه‌ای بر ضرورت بالا بردن نقش مالیات کاملاً درسته. به گفته معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی 60% اقتصاد ایران زیر چتر مالیات نیست، ولی در مورد فرار مالیاتی مقصران اصلی نهادها و بنیادهایی هستند که کسی دخل و خرج اونها رو نمیدونه و کمک اونها به بودجه دولت هم بسیار ناچیزه. صحبت بر سر امپراتوری های بزرگ مالی هست که از حکومت رانت های کلان دریافت می کنند، حساب پس نمی دند و مالیات هم نمی پردازند.
در مورد مشکل دولتی بودن اقتصاد، آیت الله خامنه ای بر ابلاغ سیاست های اصل 44 در سالهای گذشته تاکید کرد. چرا این سیاست ها که با هدف خصوصی سازی طراحی شده بودن به نتیجه نرسیدن آقای خاوند؟
ایران یکی از دولتی ترین اقتصادهای دنیا رو داره. دیوان سالاری بخش بسیار بزرگی از بودجه کشور رو میبلعه و اون چیزی هم که تا امروز به نام واگذاری بنگاه‌های دولتی در چارچوب خصوصی سازی انجام گرفته، تنها انتقال مالکیت بوده از دولت به دولت یا به نهادهای شبه دولتی. به گفته علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، فقط 3% واگذاری‌ها واقعی بوده و دلیلش هم اینه که در ایران فضای آزاد برای فعالیت اقتصادی از جمله خصوصی سازی وجود نداره.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو. اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
شهر دبالتسه در شرق اوکراین روز چهارشنبه سقوط کرد و وزارت امور خارجه آمریکا روسیه را متهم کرد که در این درگیری‌ها از نیروهای جدایی طلب شرق حمایت کرده است. دبالتسه صاحب ایستگاه راه آهن است که دو شهر لوهانسک و دونیتسک رو به هم وصل می‌کنه. هر دوی این شهرها در دست جدایی طلبان و از این نظر این شهر موقعیتی استراتژیک برای جدایی طلبان دارد. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از سمیرا قرایی بشنوید.
واشنگتن روز چهارشنبه 29 بهمن مسکو را متهم کرد که از توافقنامه صلح میان اوکراین و جدایی طلبان شرق این کشور سوء استفاده کرده و در سقوط شهر استراتژیک دبالتسف دست داشته است. شهر دبالتسف روز چهارشنبه پس از چند هفته جنگ مداوم سقوط کرد و به دست جدایی طلبان افتاد. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به صحبت‌های صبح چهارشنبه میان جان کری و سرگئی لاوروف همتای روس او اشاره می‌کند.
سکرتری کری spoke with foreign minister Lavrov this morning. He pressed foreign minister Lavrov.
جان ساکی می‌گوید که آقای کری تلفنی با سرگئی لاوروف صحبت کرده و از او خواسته است تا جلوی روس‌ها و جدایی طلبان را بگیرد تا از حمله به شهر دبالتسف و نقض توافقنامه صلح دست بردارند. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید روسیه نتوانسته مفاد صلح‌نامه مینسک را رعایت کند و خود را متحمل خطرات بیشتری نظیر افزایش تحریم‌ها کرده است. با این همه جن ساکی گفته است که همچنان فکر نمی کند که این صلح به طور کامل از دست رفته باشد. در جریان درگیری های روز چهارشنبه 22 سرباز اوکراینی کشته، 150 سرباز مجروح و صدها تن نیز اسیر شدند. علاوه بر وزارت امور خارجه آمریکا، ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو نیز از روسیه خواسته است دست از حمایت جدایی طلبان بردارد و به صلح نامه مینسک احترام بگذارد. آقای استولتنبرگ میگوید ناتو همچنان به شدت از اوکراین، تمامیت ارضی این کشور و استقلالش حمایت سیاسی می کند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز سقوط شهر دبالتسف را نقض روشن توافقنامه صلح مینسک می نامد. با این همه از طرفین درگیر می خواهد که به توافقنامه احترام بگذارند و آن را اجرایی کنند. به گفته کاخ سفید قرار است رؤسای جمهور اوکراین، روسیه، فرانسه و صدر اعظم آلمان درباره بحران‌های اخیر در اوکراین تلفنی گفتگویی چهار نفره انجام دهند.
گزارشی بوده از سمیرا قرائی. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده این 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و برای شما لحظات خوبی آرزو می‌کنیم.